آهنگ شاد جنوبی را از رادیو آغاز از رادیو آزادی شنیدید. ساعت 11 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. سلام شنوندگان عزیز، در برنامه این ساعت رادیو آزادی من سلطان محمد سرور با شما هستم. در بخش تکنیکی طاهر روشان مرا همراهی میکنم. آیساف یا قوای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان به خاطر کشته شدن غیر نظامیان اهم از زنان و کودکان در عملیات دیروز در پروان ابراز تأسف می کند. گزارش مفصل این خبر را در آغاز مطالب و گزارش های برنامه این ساعت داریم، ولی قبل از همه توجه کنید به مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیزا حیدری.
قرار است یک کنفرانس بین المللی در رابطه با افغانستان و پاکستان در هند برگزار شود. ریاست امنیت ملی ولایت قندهار از دستگیری 6 مخالف مصالحه دولت خبر می دهند. با اجلاس کشورها و سازمانهای امدادرسان در کویت تعهد کمک به قربانیان جنگ سوریه را کردند. قرار است یک کنفرانس بین المللی در رابطه با افغانستان و پاکستان در هند برگزار شود. وزارت خارجه افغانستان میگوید در این کنفرانس که از سوی گروه بین المللی تماس برگزار شده، بیشتر روی امنیت افغانستان، انتقال نظام سیاسی و اقتصادی، اصلاحات انتخاباتی و پروسه صلح بحث خواهد شد. قرار است نمایندگان بیش از 50 کشور در آن اشتراک کنند. گروه بین المللی تماس یک گروه سیاسی میباشد که به ابتکار کشور جرمنی ایجاد شده و هدف آن تأمین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه خوانده شده است. پس از این کنفرانس، نشست پروسه صلح استانبول هم فردا در دهلی جدید برگزار می شود که در آن نمایندگان عالی رتبه و یا هم 40 وزیر از سازمانهای جهانی و کشورهای منطقوی اشتراک خواهند داشت. پروسه استانبول در سال 2011 آغاز شد که به اساس آن مقامات کشورهای عضو روی مسائل مختلف کشورهایشان بحث می کنند. ریاست امنیت ملی ولایت قندهار از دستگیری 6 مخالف مصالحه دولت در این ولایت خبر داده است. دفتر مطبوعاتی این ریاست گفته است که این افراد در جریان یک هفته در عملیات نیروهای امنیتی افغان بازداشت گردیدند. به نقل از منبع، افراد بازداشت شده به جرمشان اعتراف کرده و پذیرفتند که در اعمال تروریستی و تخریبی در برخی از ولسوالی‌های این ولایت دست داشتند. گفته می‌شود که از نظر افراد بازداشت شده 2 میل تفنگچه، 1 میل راکت و 1 میل کلاشینکوف نیز به دست آمده است. گزارش‌ها می‌رسانند که مقامات آمریکایی یک ویدیوی جدید را از سرباز آمریکایی که 5 سال قبل به اسارت طالبان در آمده است دریافت کردند. مقامات آمریکایی به این باورند که در این ویدیو که ماه گذشته ثبت شده، بریدمن با بیرالگدال دیده می‌شود که هنوز زنده است، ولی وضعیت صحی او نسبت به گذشته ناگوارتر به نظر می‌رسد. خانواده این سرباز آمریکایی می‌گوید که آنها دیروز از این ویدیوی فیلم آگاهی حاصل کردند. بیرگدال به تاریخ 3 جون سال 2009 از سوی طالبان در افغانستان دستگیر شده بود، ولی اکنون گمان بر این است که او در یک منطقه پاکستان نگهداری می شود. طالبان گفتند که او را با زندانیان ارشد طالبان در محبس گوانتانامو تبادله می کنند. حکومت افغانستان از لوی سارنوالی می خواهد تا در مورد نشر اعلانات برخی از رسانه های تصویری کشور تحقیق کند که در آن از آدرس های مجهول و نامعلوم درباره برخی از مسائل مهم به شمول امضای قرارداد امنیتی بین واشنگتن و کابل صحبت شده است. صفت الله صافی رئیس مرکز رسانه های حکومت می گوید در این پیام های تصویری از حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان خواسته شده تا قرارداد امنیتی را به امضا برساند. به گفته او، این گونه اعلانات نظریات افغانها را انعکاس نداده و پروپاگند بیش نیست. او گفت
یا آخر بعضی از رسانه های در داخل افغانستان اعلانات تجارتی بدون تشخیص ادرس منبع کدام جهت برشان سپرده بوده. با اساس از او ما خواهان عزیز شده که تحقیقات بیشتر در این راستا صورت بگیرد.
مصاحبه کامل با آقای صافی را در همین برنامه دنبال میکنیم. و آقای صافی، قوای بین المللی کمک به امنیت به خاطر کشته شدن افراد ملکی در عملیات دیروز در ولایت پروان اظهار تاسف کردند. آنها گفتند این عملیات تصفیه‌ای تحت رهبری افغان‌ها در ولسوالی سیاهگرد به هدف جلوگیری از فعالیت جنگجویان مسلح افراطی پلان و سازماندهی شده بود. مقامات کابل میگویند این عملیات پریشب به وقوع پیوسته است. ریاست جمهوری افغانستان میگوید در جریان عملیات منطقه بمباردمان شده که در نتیجه آن یک زن و 7 کودک کشته شدند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در اعلامیه ریاست جمهوری این بمباردمان را شدیداً تقبیح کرده است. تفصیل خبرها از رادیو آزادی. اجلاس کشورها و سازمانهای امدادرسان در کویت حدود 2.4 میلیارد دلار کمک بشری را برای قربانیان جنگ سوریه تعهد کردند. این مقدار کمک کمتر از نصف مبلغ است که سازمان ملل متحد سعی دارد برای سوریه جمع کند. این اجلاس دیروز به هدف جمع‌آوری 6.5 میلیارد دلار جهت کمک به مردم سوریه که از جنگ 3 ساله در این کشور متضرر شدند برگزار شد. بان کی مون سرمنشی ملل متحد در بیانیه‌اش در این گردهمایی گفت حدود 9.3 میلیون مردم سوریه در داخل این کشور سخت به کمک نیاز دارند. بیش از 2.4 میلیارد دلار که تا اکنون رقم دقیق آن را در اختیار نداریم، تعهد شد که در مقایسه با سال گذشته حدود 1 میلیارد اضافه تر است. این رقم انعکاس دهنده این است که بحران و نیازمندی افزایش یافتند. در حال حاضر حدود 6.5 میلیون نفر در داخل سوریه بی‌جا شده و حدود 2 میلیون نفر دیگر در کمپ‌های کشورهای همجوار به سر می‌برند. ایالات متحده آمریکا بسته 380 میلیون دلاری کمک اضافی را وعده داده است. در موجی از حملات بمی و تیراندازی در عراق دیروز حداقل 73 تن کشته شدند که این روز مرگبارترین روز در جریان یک ماه در این کشور بوده است. خونین ترین حادثه انفجار بمی در مراسم جنازه در قریه در ولایت دیاله در شمال شهر بغداد بود که در اثر آن حداقل 18 نفر کشته شدند. لحظات کوتاه پس از این انفجار در نقاط مختلف شهر بغداد 7 موتر بم انفجار کرد که باعث کشته شدن 23 نفر شد. در نزدیکی شهر موصل یک پل را در حال انفجار داد که گزمه نیروهای نظامی از آن می گذشت. این حادثه جان 6 سرباز را گرفته و باعث جراحت 8 تن به شمول افراد ملکی گردید. همزمان با این مردان موصل 7 راننده لاری را در یک منطقه شیعه نشین بغداد کشتند. و همه‌پرسی دروزه درباره قانون اساسی جدید مصر دیروز پایان یافت. مصری‌ها روز سه‌شنبه در میان تدابیر شدید امنیتی پیش روی مراکز رای‌دهی صف بسته رای دادند. این اولین همه‌پرسی سرتاسری در مصر بود که پس از برکناری محمد مرسی، رئیس جمهور اسلامگرای این کشور از قدرت برگزار شد. محمد مرسی به دنبال تظاهرات وسیع ضد حکومتی در ماه جولای گذشته از سوی نظامیان از قدرت برکنار شد. پایان اخبار.
تشکر از همکارم لیزا حیدری که مهمترین اخبار ساعت را تقدیم کرد. ساعت 11:08 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. گزارش های مفصل این تحولات و رویدادها را در برنامه با هم یک جا دنبال میکنیم. آیساف یا قوای بین المللی کمک به امنیت در افغانستان به خاطر کشته شدن غیر نظامیان اعم از زنان و کودکان در عملیات دیروز در پروان ابراز تأسف میکند. حکومت افغانستان میخواهد که لوی سرنوالی درباره برخی اعلانات رسانه‌های تصویری تحقیق کند. صفات الله صافی، رئیس مرکز رسانه‌های حکومت: مسئولیت پیش
کرده شده سرنوالی است، فکر واضح است که هستند که در پشت چونین پروپاگاندها که مشخصا به خاطر دنبال اهداف یک جانبه سیاسی به نظر ما یا به باور ما همکاران بازی شده باید واضح شود.
بودجه سال مالی 1393 هجری شمسی تصویب شد. اتحادیه استادان پوهنتون کابل از وزارت تحصیلات عالی می خواهند نتایج امتحان کنکور در برخی حوزه ها را که اسناد تقلب در آن وجود دارد لغو کند. نجیب الله امرخیل یکی از این استادان.
باید دغه ځایو کې چې
در باید در مناطقی که تقلب صورت گرفته آن مناطق لغو اعلان گردد و در مناطقی که تا هنوز امتحان کنکور گرفتن نشده کوشش شود تا امتحان به گونه شفاف آن اخذ کرد.
گزارش های دیگری هم داریم و در نیم ساعت دوم برنامه پروگرام های هفتوار در جستجوی انصاف و حقیقت چیست را فراموش نکنید. با ما باشید. قوای آیسف تحت رهبری ناتو در افغانستان در عملیات نظامی اخیرشان در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان به خاطر کشته شدن تعداد از غیر نظامیان اظهار تأسف می کنند. آیسف می گوید این عملیات به هماهنگی قوای افغان را اندازی شده و مقامات ولایتی از آن آگاهی داشتند. مقامات افغان در این عملیات از کشته شدن 8 ملکی که اکثریت آنها کودکان بودند خبر می دهند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان این عملیات را شدیداً تقبیح کرده است. مقیم نایب با تفصیلات بیشتر گزارش می دهد.
نیروهای آیسف به خاطر کشته شدن افراد ملکی در عملیات پریشب در ولایت پروان اظهار تأسف کردند. آیسف گفت این عملیات تصفیه‌ای تحت رهبری افغانان در ولسوالی سیاگرد ولایت پروان به هدف جلوگیری از فعالیت‌های جنگجویان مسلح افراطی پلان و سازماندهی شده بود. نیروهای آیسف در یک خبرنامه گفتند که این عملیات از سوی کندک شماره 6 کماندوی نیروهای اردوی ملی افغان رهبری می‌شد که مشاورین آیسف آنها را کمک می‌کردند. آیسف هدف عملیات را جلوگیری فعالیت‌های جنگجویان افراطی مخالف از جمله جلوگیری از پرتاب راکت‌های آنها بر قرارگاه نظامی بگرام عنوان کردند. آیسف می‌گوید قبل از عملیات ولسوال سیاگرد و مقامات ولایت پروان با خبر بودند و اطلاعات پیش از عملیات و بعد از آن با آنها شریک ساخته شدند. کابل می‌گوید عملیات پریشب در منطقه صادره و بازغر ولسوالی سیاگرد با وقوع پیوست. ریاست جمهوری افغانستان میگوید در جریان عملیات منطقه بمباردمان شده که در نتیجه آن یک زن و 7 کودک کشته شدند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در اعلامیه ریاست جمهوری این بمباردمان را شدیداً تقبیح کرده است. رئیس جمهور کرزی در این اعلامیه گفته است که افغانستان از سالهاست که خواهان پایان عملیات در قرا و قصبات افغانستان شده است. اما نیروهای امریکایی برخلاف تضمین‌ها و توافقات دو جانبه یک بار دیگر منطقه مسکونی را تحت بمباردمان قرار دادند که باعث کشته شدن افراد ملکی شد. شاولی شاهد معاون والی پروان ناوقت دیروز در صحبت با رادیو آزادی گفت در این عملیات یک عسکر افغان و یک عسکر امریکایی نیز کشته شدند.
یک نفر از نیروهای امریکایی و یک افسر از یا سرباز از اردوی ملی هم شهید شدند. دیگر در برخورد متقابل که از طرف طالبا و نیروهای خارجی هم بوده در اینجا تلفات ملکی هم وارد شده، اما جزئیات مشخصش نهایی نشده.
در اعلامیه ریاست جمهوری افغانستان همچنان آمده است که هیئت با ولسوالی سیاگرد اعزام شده تا چگونگی حادثه را به طور دقیق بررسی کند.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگیتان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
بودجه سال مالی 1393 هجری شمسی روز چهارشنبه از سوی ولسی جرگه افغانستان تصویب شد. طرح این بودجه حدود 10 روز قبل به دلیل آنچه اعضای ولسی جرگه آن را نامتوازن بودن خواندند از سوی آنان رد شده و برای اصلاح به وزارت مالیه ارسال شده بود. بودجه سال مالی 1393 بیش از 428 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده است. سحر لیوال با تفصیلات بیشتر گزارش می‌دهد.
با آنکه اکثر نمایندگان مردم در ولسی جرگه افغانستان برای تصویب بودجه سال مالی 1393 رأی مثبت دادند، با آن هم تعدادی از آنان این بودجه را مورد انتقاد قرار دادند. محمد عظیم محسنی معاون کمیسیون مالی و بودجه ولسی جرگه در نشست روز چهارشنبه این جرگه گفت که طرح بودجه سال مالی 1393 به گونه کامل اصلاح نشده و دارای نقاط ضعف است. آقای محسنی افزود که وزارت مالیه افغانستان قبل از این برای رفع این اصلاحات وعده کرده بود، اما با آن عمل نشده است.
این ماده ای را که باید در اصولنامه می آوردن در مورد کدهای متفرقه نه آوردن، در سند که ما شما چند روز پیش رو رفع کردیم، برای کد 91700 میلیون افغانی برای کد 91 پالیسی بود. حالا 1000 میلیون افغانی شده در اونجا. سه بخشی که توافق شده بود، به این سه بخش عمل نشده.
بودجه سال مالی 13-93 هجری شمسی 428 میلیارد و 378 میلیون افغانی در نظر گرفته شده است. از این میان 280 میلیارد و 472 میلیون افغانی به بودجه عادی و 147 میلیارد و 905 میلیون افغانی آن به بودجه انکشافی اختصاص داده شده است. در طرح قبلی این سال که چند روز قبل از سوی ولسی جرگه به علت موجودیت نواقص رد گردید 440 میلیارد افغانی در نظر گرفته شده بود. اما وزیر مالی افغانستان میگوید که در طرح دوم بودجه سال مالی 1393 70% از پیشنهادات وکلا در نظر گرفته شدند. حضرت عمر زاخیلوال که در نشست روز چهارشنبه ولسی جرگه حضور داشت در پاسخ به انتقاد برخی از وکلا گفت که بودجه ملی را نباید در گرو مسائل شخصی قرار داد.
300 میلیون اونو پول امتیازات پارلمان در روز اضافه شد که ما موافقه کردیم که او انتقال پیدا کنند. عمو کمیسیون مشترک به توافق رسیدیم. شما نه میخیم میکشیم. ما باید نخواهیم که بودجه را گروگان پروژه های شخصی بسازیم. اگر من میپذیرستم که پروژه بدیل سالنگ از پیشروی قریه تیر شوه، هیچ گپی نبود. نه مشکل در کد احتیاط بود، نه مشکل در جای دیگه بود.
تعداد از اعضای ولسی جرگه هم پذیرفتند که برخی از وکلا با بودجه برخورد شخصی داشتند. وزیر مالی افغانستان همچنان افزود که بودجه سال مالی 1393 نسبت به سالهای گذشته به مراتب بیشتر شده است. حضرت عمر زاخیلوال نقش کمک‌های کشورهای خارجی در این افزایش را مهم خواند. این در حال است که سال مالی آغاز شده و به اساس گزارش‌ها به دلیل تأخیر در تصویب این بودجه معاشات برخی از ادارات دولتی پرداخت نشده است.
سحر لیوال از کابل گزارش می‌داد. در گزارش وی شنیدید که بودجه سال مالی 1393 دیروز از سوی ولسی جرگه تصویب شد. از سوی دیگر حکومت افغانستان از لوی سرانوالی می‌خواهد تا در مورد نشر اعلانات برخی از رسانه‌های تصویری کشور تحقیق کند. گفته می شود که در این اعلانات از آدرس های مجهول و نامعلوم درباره برخی از مسائل مهم به شمول امضای قرارداد امنیتی بین واشنگتن و کابل صحبت شده است. صفت الله صافی رئیس مرکز رسانه های حکومت می گوید در این پیام های تصویری از حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان خواسته شده که قرارداد امنیتی را امضا کند و گفته او این گونه اعلانات نظریات افغانان را انعکاس نداده پروپاگند بیش نیست. صفت الله صافی در مصاحبه با همکار مقیم نائب گفت این اعلانات آدرس مشخص ندارند، بناهن از لوی سرانوالی می خواهد که موضوع را مورد تعقیب عدلی و قضایی قرار دهد. او اضافه کرد
ما واضح کردیم که دیگه واخر بعض از رسانه های در داخل افغانستان اعلانات تجارتی بدون تشخیص ادرس منبع معلوم نمیشه که اشعار یا ای خواست خود این رسانه است که یک جهت واقعا یک پیام بازرگانی یا تجارتی است که جهت برشان سپرده شده. ما خواستیم که این ابهام و غموز سوالاتی را پیش مردم افغانستان پیش حکومت افغانستان ایجاد میکنه و با اساس از اون ما خواهان عزیز شدیم که تحقیقات بیشتر در این راستا صورت بگیره و او تحقیقات هم از طرف مراجع عدلی و قضایی و تحقیقی افغانستان تو مسئولیتش به دوش لوی سرانوالی هست تا که واضح شد که کی هستند که در پشت چونین پروپاگاندا ها که مشخصا به خاطر دنبال اهداف یک جانبه سیاسی به نظر ما یا به باور ما بران بازی شده باید واضح شد.
شما از پروپاگاند و تبلیغ در این تصاویر یا در این پیامایی که به نشر میرسه یاد کردین، مشخص پیش شما کسی و یا گروهی و یا کشوری است در رقبه این تصاویر یا در رقبه نشر؟
ما اداره ما مسئولیت اداره ما این است که ما این را باید واضح بسازیم که کی ها هستند، بلکه مسئولیت اداره ما اصلا مانیتور کردن یا نظارت از رسانه ها یعنی به اصطلاح نشریات این رسانه ها است. ما در یک ماه اخیر چنین دریافت کردیم که به شکل مسلسل و منظم به خاطر یک هدف خاص و مشخص دنبال میشه و از این خاطر ما این موضوع را در رسانه ها رساندیم. امروز به اطلاع رسانه ها همچنان از لوی تالماری خواستیم. در نتیجه تحقیقات اونها روشن خواست شد که ای ها هستن، افراد هستن، جهت هایی هستن، پشت ازی حلقاتی هستن، کشورها هستن. این تابان نامشخص هستش.
شما در این رابطه امی ادعایتان که به سرانوالی هم روان کردین کدام سند یا اتر از کدام پیام تصویری مشخص مثال یاد کرده میتونین؟
بلی بلی در این رسانه ها شما اگر خودتان باید شد شنارست البته این رسانه ها را کرده باشین پیام ها را نشر میکنن. اصلا رسانه ها در افغانستان ما مشخص نمیخواییم، اما لوی سرانوالی و ما همچنان ثبوت و دستیافت هایی که ما داریم و تا دانشش رسیده به دست ماست. اگر شرمی ترماری به این رسالت تحقیقات انجام بده ما انشالله همه این موارد به دسترس هم قرار خواهیم داد.
سوال آخری که امی گونه اسناد و مستند ساختن امی تصاویر تعدادش زیاد است پیش شما؟
خب ما آنچه که رسانه به نشر سپرده بوده در دست داریم، هم ترانسکریپت شده از دست داریم و هم تصویر شده از دست داریم. انشالله اگر در رفت بود ما به جهت هایی که قضیه مربوطشان میشه ما آماده استیم اینجا هم بسازیم بشان.
صفت الله صافی رئیس مرکز رسانه های حکومت بود که در مصاحبه با همکار مقیم نائب گفت حکومت افغانستان از لوی سران ولی می خواهد تا در مورد نشر برخی اعلانات تحقیق کند.
چی خواهد شد و چی؟ یا کیا یار انتخاب میکنن؟
و این کسایی که آمده ایم کل تنظیمای زور است جبری به زور آمده ایم و میفهمی که در بلوی جرگت و کلو هم جنگ و جدارن
به حضور در گوانده هواد پاکستان و گوره چه مدام
مختلف و باعث یک کسی که از این خاک است مد افغانستان و علاقه دائمی داشتیم همیشه
برای افغانها، برای منطقه و برای جامعه بین المللی با مشکلات جدید، با طرز فکر جدید و با امیدهای دیگر.
دیدید پاره جی افغانستان که مداخله تون شید.
مسئله توازن بودجه تنها این نیست که باید برای تمام ولایت ها مساویانه پیش داده شود.
بحث های داغ و مسائل روز را در برنامه در امواج آزادی پنج شنبه ها از ساعت 3 الا 5 بعد از ظهر از رادیو آزادی بشنوید.
اتحادیه استادان پوانتون کابل از وزارت تحصیلات عالی افغانستان می خواهند که نتایج امتحان کنکور در برخی از حوزه ها را که اسناد و شواهد تقلب نسبت به آن وجود دارند لغو اعلان کند. مسئولان این اتحادیه از روند اخذ امتحان کنکور امسال ابراز نگرانی کرده یک بار دیگر تاکید می کنند که باید کمیته کنکور از این وزارت بیرون شده ملی گردد. در این حال وزارت تحصیلات عالی می گوید آن عده از حوزه های کنکور که در آن تقلب صورت گرفته لغو گردیده و تحقیقات در مورد برخی از حوزه های دیگر جریان دارد. فرشته ندا از کابل با تفصیل بیشتر گزارش می دهد.
اتحادیه استادان پوهنتون کابل از روند امتحان کنکور امسال انتقاد کرده و میگوید که برخی از مقامات محلی اعضای شورای ملی و شوراهای ولایتی در این پروسه به گونه آشکار مداخله می نمایند. با آنکه اعضای این اتحادیه به جز از معاون والی غزنی و شجاعی یک قمندان در آن ولایت از فرد دیگری نام نبردند، اما تاکید داشتند که به اساس یک پلان منظم در پروسه کنکور دخالت صورت می گیرد. پوهان نجیب الله امرخیل یک تن از اعضای اتحادیه استادان پوهنتون کابل از وزارت تحصیلات عالی خواست تا امتحان کنکور ولایات غزنی، میدان وردک و بدخشان را لغو نماید.
باید در مناطقی که تقلب صورت گرفته آن مناطق لغو اعلان گردد و در مناطقی که تا هنوز امتحان کنکور گرفتن نشده کوشش شود تا امتحان به گونه شفاف آن اخذ گردد.
دیر جات وسی چه شفافیت منشتراسی.
مسئولان این اتحادیه بر روز چهارشنبه در کابل اسناد و شواهد را هم با رسانه‌ها شریک ساختند که به گفته آنان نشان دهنده موجودیت فساد و مداخله در امتحانات کنکور و ولایات بدخشان، لوگر، غزنی و میدان وردک است. اتحادیه استادان پوهنتون کابل میگوید که کنکور یک پروسه ملی بوده و باید حکومت جلوی هر نوع مداخله در این پروسه را بگیرد. مسئولان این اتحادیه یک بار دیگر از رئیس جمهور کرزی خواستند تا به خاطر شفافیت امتحان کنکور کمیته کنکور را ملی و آزاد سازد. در این حال وزارت تحصیلات عالی میگوید که این وزارت برای هیچ فرد حق مداخله در پروسه کنکور را نمیدهد. عظیم نوربخش سخنگوی این وزارت در صحبت با رادیو آزادی گفت در حوزه هایی که در آن ادای فساد و تقلب صورت گرفته اوراق امتحانات آن حوزه ها را مورد بررسی قرار دادند.
در ولایت بدخشان در حوزه بهاره که مربوط سایت نجم المدارس بود در اونجا 940 تن امتحان دادند و بالاخره دیدیم که موارد وجود داشت که صحن امتحان برهم زده شده بود، نقل وجود داشت و افراد غیر مسئول وجود دیده شده بود و بالاخره او حوزه هم لغو اعلان شد. ما اقدامات ما جدی هست و ما کارهای خود بسیار به صورت مؤثر و پیگیر انجام میدیم. نظارت و کنترل ما بیشتر است.
آقای نوربخش اضافه کرد در رابطه به حوزه اخذ امتحان کنکور و ولایت میدان وردک اسنادی که نشان دهنده تقلب در آن باشد برای آنها نرسیده است.
شورای عالی صلح افغانستان میگوید یک هیئت 3 نفری به هند اعزام می شود تا با علمای دینی دیوبند روی پروسه صلح افغانستان گفتگو کند. مولوی شهزاده شاهد سخنگوی شورای عالی صلح گفت قبل از این هم هیئت‌های آنها به پاکستان، عربستان سعودی، ترکیه و دیگر کشورها رفتند. تفصیل بیشتر را در گزارش همکارم مقیم نایب می‌شنوید.
این هیئت 3 نفری شورای صلح در هندوستان با علمای دارالعلوم دیوبند در مورد گفتگوهای صلح بحث می‌کنند. مولوی شهزاده شاهد در صحبت با رادیو آزادی گفت در مورد سفر هیئت جزئیات بیشتر ارائه کرده نمی‌تواند، اما به گفته وی گفتگوها با علمای دیوبند در پیشبرد پروسه صلح افغانستان مؤثر واقع خواهد شد. ما نمیخواهیم در این مورد تفصیل بیشتر ارائه کنیم. یک هیئت ما به هند رفته است که با علمای دیوبند ملاقات کند. اما طوری که ما با علمای دینی در عربستان سعودی، ترکیه، امارات متحده عربی و پاکستان دیدار و ملاقات داشتیم، این بار میخواهیم با علمای دیوبند هم در مورد پروسه صلح افغانستان مذاکره کنیم، زیرا دیوبند به حساب مذهبی نیز در این منطقه موثریت دارد. اما تا کنون معلوم نیست که این هیئت شورای عالی صلح چه زمانی به هند سفر کرده است. حکومت افغانستان تلاش میکند تا برای آشتی و مصالحه با افراد مسلح مخالف کمک علمای دینی کشورهای منطقه را جلب کند. شورای عالی صلح افغانستان توقع دارد که زمینه گفتگوهای صلح را با مخالفین حکومت به طور مستقیم مساعد سازد. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان گفته است که صلح در افغانستان به دست آمریکا و پاکستان است. حکومت افغانستان میگوید اسلام آباد به جنگجویان طالبان و شبکه اقانی در قلمرو پاکستان پناه داده و رهبران طالبان را به طور مرموز دستگیر و یا به قتل میرسانند که میخواهند با حکومت افغانستان گفتگو کنند. ملا عبدالغنی برادر رهبر درجه دوم طالبان که در پاکستان زندانی بود هنوز هم در آن کشور به سر میبرد. در این اواخر از کشته شدن عده‌ای از رهبران و قوماندانان طالبان خبر داده میشود که بر اساس گزارش ها میخواستند با حکومت افغانستان صلح کنند. در ماه سرطان دفتر سیاسی برای طالبان در دوحه پایتخت قطر افتتاح شد، اما حکومت افغانستان در مورد نصب لوحه و بیرق طالبان در آن دفتر انتقاد شدید کرد. هرچند این دفتر در حال حاضر مسدود است، اما تلاش ها برای مذاکرات صلح با طالبان جریان دارد. حکومت افغانستان میگوید برای آشتی و صلح هنوز هم فرصت موجود است.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
دو کنفرانس درباره افغانستان امروز پنجشنبه و فردا جمعه در هند برگزار می‌شوند. کنفرانس اولی از سوی گروه بین المللی تماس در مورد افغانستان و پاکستان دایر شده و کنفرانس دومی اجلاس کشورهای قلب آسیا است که در آن بیشتر روی وضعیت امنیتی، انتقال سیاسی و اقتصادی و برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در افغانستان بحث و گفتگو صورت می‌گیرد. تفصیل بیشتر را باز هم از همکارم مقیم نایب می‌شنوید.
در آجندای اجلاس گروه بین‌المللی تماس درباره افغانستان و پاکستان، امنیت، انتقال سیاسی، اصلاحات انتخاباتی، پروسه صلح در افغانستان و سایر مسائل شاملند. قرار است این اجلاس امروز پنجشنبه برگزار شود که در آن بیش از 50 نماینده کشورها اشتراک خواهند کرد. ساتندر کلمبا نماینده خاص هند در امور افغانستان و پاکستان از جانب هند در این کنفرانس اشتراک خواهد کرد. گروه بین‌المللی تماس یک انجمن سیاسی است که به ابتکار آلمان تشکیل شده و برای تأمین صلح و ثبات در افغانستان و منطقه تلاش می‌کند. نشریه دی اکونومیک تایمز هند به نقل از منابع مختلف می‌نویسد که می‌گویند در اجلاس گروه بین‌المللی تماس در مورد تحولات و انکشافات عمده افغانستان به شمول صلح، امنیت و انتخابات بحث و گفتگو می‌شود. در حالی که نیروهای خارجی تا پایان سال جاری افغانستان را ترک می‌کنند، انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در 16 مایه حمل در این کشور برگزار می‌شود. موضوع انتخابات، همکاری‌های اقتصادی و تأمین امنیت در افغانستان آجندای کنفرانس کشورهای قلب آسیا را نیز تشکیل می‌دهد. کنفرانس کشورهای قلب آسیا و یا پروسه استانبول فردا جمعه در دیلی جدید پایتخت هند دایر می شود که در آن بیش از 40 وزیر کشورهای منطقه و نماینده های بلند رتبه سازمان های بین المللی اشتراک می کنند. وزارت خارجه افغانستان میگوید که در این نشست روی گسترش معاملات اقتصادی و ایجاد فضای اعتماد میان کشورهای منطقه گفتگو صورت خواهد گرفت. جانان موسازعی سخنگوی این وزارت روز یکشنبه در یک نشست خبری در کابل گفتگوهای صلح افغانستان و منطقه را بخش مهم آجندای این نشست خوانده گفت:
نکات اساسی اجندای پروسه استانبول هست و در آینده هم خواهد بود که صلح و امنیت در افغانستان و در منطقه کلان قلب آسیا اساسی ترین نیاز مردمان این منطقه است. اگر صلح و امنیت نباشد، هدف همگرایی اقتصادی منطقوی، رفاه منطقوی و تقویت همکاری‌های همه‌جانبه منطقوی با چالش بسیار جدی مواجه خواهد بود. دوم این که صلح و امنیت کشورهای منطقه یکی با دیگر پیوند ناگسستنی دارد.
پروسه استانبول در سال 2011 میلادی آغاز شد که به اساس آن مقام‌های کشورهای عضو به شمول امنیت و اقتصاد در موارد مختلف همکاری‌ها میان هم نشست‌های را راه اندازی می‌کنند.
همکارم مقیم نایب گزارش می‌داد. ساعت 11:30 قبل از ظهر به وقت افغانستان است. شنوندگان عزیز، صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. از همراهیتان تشکر می‌کنیم. در نیم ساعت باقی مانده برنامه پروگرام‌های هفتهوار حقیقت چیست و در جستجوی انصاف را می‌شنوید. ولی قبل از آن توجه کنید به فشرده مهمترین اخبار ساعت از همکارم لیسا حیدری.
قرار است یک کنفرانس بین المللی در رابطه با افغانستان و پاکستان از سوی گروه تماس بین المللی در هند برگزار شود. ریاست امنیت ملی ولایت قندهار می گوید که در جریان یک هفته 6 مخالف مصالح دولت را در این ولایت دستگیر کردند. گزارش ها می رسانند که مقامات امریکایی یک ویدیوی جدید را از سرباز امریکایی که 5 سال قبل به اسارت طالبان در افغانستان در آمده بود دریافت کردند. اجلاس کشورها و سازمانهای امدادرسان در کویت حدود 2.4 میلیارد دلار کمک بشری را برای قربانیان جنگ سوریه تعهد کردند. و در موجی از حملات بمی و تیراندازی در عراق دیروز حداقل 73 تن کشته شدند.
من نواسته دارم، نزور دارم، هیچ
من خانه اینجا باشنم، مالد خوب شنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
در جستجوی انصاف.
السلام علیکم. در این برنامه در جستجوی انصاف از خشونت یک شوهر بالای خانمش در ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز با خبر می شوید. شاجان زنی است که می گوید از حدود 6 سال به این سو با انواع مختلف خشونت از سوی شوهرش روبرو بوده است. او که مادر یک دختر خردسال هم است، داستان زندگی خود را چنین قصه می کند.
ولایت قندوز او سوال ایمان سید است. من ادم خود ترکی مهده ده بود بیادر. ده خود ترکی مهده ده بود. دو ادم دیگه چرسی پودری یک آدم خراب بود. خواه چند سال فاتحه شیشتم نی برم نی کالا برم نی آور نی پرسانی من نی کم نی خونی بد. با ده اگو اخ بیادرش گفت که این خود ما داده بودنه ده دیگه کس داده نمیتانی وی او. باید مره دادم آدم که داد. دیگه چی نگاه کردم میتونی 3 سال در خانه بیادرش دیر کردم دارم بجا ای تو میزد مرا هر وقت میزد ای گلونیم کشول میکرد ایلایی با ایلایی این تو میگفت برو ای فلانی آدم دما پیسه بوای برو ای فلانی آدم دما پیسه بیار مقصد همی سارای خراب دلش بود که سای میکرد دیگه ما او رقم نمیکردم ما میرفتم امو زنشو میگم مردکه گفت که دما پیسه بدی گفت برو او پودری از پشتی پای از نگر گفت پودرهای خراب تو را تغری میکنه زنها بد نگو با او رقم کار ماما میکدم میزد و میکن میگو فلانی دختر از امه بیار امی چی گفت که دمی دانش میامد امو کار میکنه کشان میکد ای گلونی مر وقت کشان میکد کالای ما میکشی شده برخ استاد میکد باز ایران من چی رقم کنم خود دمی مردن آمده بودم دیگه قریب نیست که بمرم که مریض بس بسیار مریض میشدم باید پدرم زنگ میزد که بیا ایرا ببر که مریض است با پدرم دوام میکرد سر میاورد باز که جور میشدم پس میبرد همی رقم مریض رقم 3 سال مفصود در سر قدش تیر کردم با هر کس پدرم زنگ دوز بود بیا تو ننگ داری نداری دختر در میکوشه ای پودری دختر در ببره پیش با من آورد مرا که آورد عریضه کردیم در سرش دولت قندوز عریضه کردیم با عریضه گفت اونا گفت که شما امام صاحب هستین برید نه امام صاحب برید در مجا عریضه کنیم پدرم گفت خیصه هیسته دیجا که عریضه رو رایی که دیگه او رفت در ایجا آمد در امام صاحب و مردکه او با آمد همی که مرا که بجداده بودم آدم بعد امام صاحب یک چیزی را اربکی میکرد، اربکی گفت شد مرا نمیمان در عریضه که ما عریضه میکردیم، پدر ما گرفت زد دوستش میده کرد بود دیگه عریضه نکدی.
ما هم بر اساس خواست شاجان مشکلش را با حیات الله امیری عامر کمیسیون مستقل حقوق بشر در قندوز در میان گذاشتیم.
قریش نام شوهرش منطقه زی باشه، ما ایره جدن با پلیس امام صاحب در میان میگذاریم، هیئت روان میکنیم، فدر شوهر از ایره بازداشت کنن، خانم از بیارن در قماندانی امنیه و جدی از طریق مراجع رسمی برش رسیدگی شه.
امیری صاحب بسیار تشکر، امکان نداره که من شماره تلفن اونا رو به شما بتم و شما با اونا در تماس شوین و از ولسوالی امام صاحب قندوز 0796 بسیار تشکر. و میخوایم بفهمم که اگر در مورد همین قضایایی که خشونت علیه زنها وجود داره کمی در مورد همین قندوز برام معلومات بدین که وضعیت چی گونه هست؟
خب وضعیت خشونت در برابر زنها قسمی که بر شما معلوم است کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان یک گزارشی را نشر کردن که گزارش در رابطه با خشونت نشان میداد که آمار خشونت نسبت به 6 ماه سال 1391 در سال 1392 افزایش یافته و این همچنان این افزایش در سطح زون شمال شرق هم وجود داره و در قندوز هم روز به روز خشونت نسبت به زنها افزایش پیدا کرده و عوامل مختلف هم میتونه زی دخل باشه در رابطه با خشونت. و یک مسئله دیگه که شما هم یادآوری کردین، یک امکان داره که تعداد زیادی از خشونتی که برای خانم ها میشه اونا ثبت کمیسیون یا در نهادهای دیگه نشده باشه، هم شاید که دور از این آمار کمیسیون هم باشه، از این لحاظ شاید بسیار باشه میزان از این از رو به خاطر از اینکه زیادتر مردم دسترسی هم ندارن و یا ایست که زیر تهدید قرار دارن. چنانچه که یک خانم دیگه همین رقم در ارچی بود و ما او را از طریق مراجع رسمیش دنبال کردیم، از این لحاظ یک مقدار نگران کننده است.
بله، و اقدامات شما چی هست؟ آیا برنامه‌ای برای آگاهی خانواده ها شما دارین؟ برنامه های آگاهی دهی برای خانواده ها؟
چند مسئله را ما در رابطه با تغییر وضعیت حقوق بشر و در رابطه با آگاهی داریم که هم ورکشاپ ها را دایر میکنیم با کتگوری های مختلف و در اواخر زیادتر ورکشاپ ها و جلسات ما سیمینار های یک روزه است که زیادتر در ولسوالی ها در مناطق دوردست تدویر میشه با کتگوری های مختلف، هم با نهادهای دولتی و نهادهای عدلی و قضایی و علما و متنفذین، هم ما جلسات دادخواهی هم داریم در رابطه با افراد آسیب پذیر، هم نظارت های بسیار متداوم از محلات سلب آزادی هم داریم و هم در رابطه با قضایایی که چی در خشونت باشه و قضایایی که نقض حقوق بشری باشه او را هم در مراجع مربوطش دنبال میکنیم، رسیدگی میکنیم برش، با مراجع مربوطش در میان میگذاریم و دادخواهی میکنیم که رسیدگی شه.
تشکر امیری صاحب. به خانمای مثل بی بی گل که ترس دارن از اینکه اگر برن می مشکل خود به مراجع مسئول برسانن با تهدید روبرو میشن، برنامه شما چی هست؟ چطور میتونن که اونا را آگاه بسازن که چطور امی شکایت خود درج بکنن؟ چطور به شما برسن؟
در پالی از ما برنامه های بسیار زیادی را در رابطه با اطلاع رسانی و آگاهی دهی از طریق اطلاعات رسانه های جمعی داریم که هم از طریق صوتی است و تصویری است، هم از نوشتاری که اکثرا پیام‌های حقوق بشری و آگاهی دهی در رابطه با قوانین افغانستان و ای که مردم ما آگاهی میتیم که چطور میتونن از میکانیزم از قضایای خود در میکانیزم های رسمی راجعه بسازن و دولت مراجعه بکنن و هم میتونن که به نهادهایی که در این رابطه کار میکنن مراجعه بکنن، از این طریق ما اطلاع رسانی را میکنن.
میخوایم بپرسم که در تنها در قندوز در این سال که پیش رو است و در اخیرش قرار داریم چقدر رویدادهای خشونت و قتل و این مسائل برای خانم شما ثبت دارین؟
خوبی خب در دیتابیس ما هست، برای فعلا در ذهن ما نیست، اما ما آمار ارقامی را که ما داریم اگر اشتباه نباشه فکر میکنیم که در سال گذشته ما 73 مورد داشتیم و در این سال بیشتر از 103 مورد تا 9 مورد ما ثبت داشتیم در کمیسیون.
حدود 4 ساعت بعد از این مکالمه تلفنی از خانم شاجان پرسیدیم که آیا مسئولان کمیسیون مستقل حقوق بشر با وی تماس گرفتند یا نه.
بشر بود اون زنگ زد و زنکه بود خود آخرش بود زنگ زد.
خب چی مسائل گفتن براتون؟ چی گفتن؟ چی وعده کردن؟
او گفت که امو عریضه که شما کرده بودین پدرت بگو که امو عریضه را پیدا کن، امو را یک دفعه پیدا کنین گفت. اگر او را پیدا نکدین با گفت دیگه عریضه کنین. دایمام صاحب گفت قماندانی عریضه کنین گفت. با من میرم. ما نفر غای میکنیم با چی رقم میکنیم نمیدونم گفت. مقصد دیگه عریضه کنین گفت پدرت بگو. پدری من را تعدیق به مرگ میکنه میگه میکشم میده. پدر میگه میگه دختر میگه کلی مردم میمره میگه. خیر تو البته عجلی تو ای دوست یعنی امی رقم آدم باشه دیگه چی کنیم خیر اسبان میگه.
حیات الله امیری عامل کمیسیون مستقل حقوق بشر در قندوز بار دیگر وعده سپرد که اگر این خانم شکایت خود را در مراجع مسئول درج کند در حل مشکلش صادقانه اقدام خواهند کرد.
ما خانم تماس گرفتیم اونا را در چیزا مراجعه کردن اونا در محکمه امام صاحب یا در قندوز ما گفتیم در اونجا دوباره مراجعه بکنین ما همکارای ما را روان میکنیم که جدا در چیز دنبال کنن قضیه شده ادارات تعدیق قضایی. ما وظیفه ما است که ادارات دولتی تعهد بده که از او از مسئولیت امنیتشان چیز کنن حمایت بکنن و ما قضیهشان را جدا دنبال میکنیم برشان.
پس از شنیدن این همه مشکل شاجان را با امان الله ابراهیمی قماندان امنیه ولسوالی امام صاحب ولایت قندوز هم در میان گذاشتیم.
اگر شکایتش برای ما برسه انشالله ما کمک همکاری میکنیم، کسی که را تعرض میکنه او را به قانون میکشیم و او را روان میکنیم به سانوالی و به قضا. تعهد ما با این خانم همی است که مجردی که با ما مراجعه بکنه ما جنایی و کشفی روان میکنیم، شوهرش از یا با سلاح یا بدون سلاح دستگیر میکنیم. طبعا این کلاب سیستم 30 سال در تمام خانه سلاح بوده است، سلاح مسئول یا غیر مسئول سلاح بوده است، سلاح بخاطر تامین امنیت خودشان به وقت زمانش گرفته. هیچ خانه ای نبوده که 20 ساله باشه تفنگچه یا چرایی یا تفنگی کلاشنکوب هر نوع سلاح ممکن داشته باشه. باز ما کمک خدا میکنیم.
از این که تا این دم با ما بودید تشکر میکنم. اگر شما هم میخواهید مشکلتان را از طریق برنامه در جستجوی انصاف به گوش مسئولان برسانید پس به این شماره با ما در تماس شوید 078-22-00-823. تا دیدار دیگر خداوند نگهدارتان باد.
من نواهسته دارم نزور دارم
در جستجوی انصاف واقعا یک برنامه است که به درد مردم افغانستان میخورد.
شما می توانید که این برنامه را هر چهارشنبه در برنامه ساعت 3 و تکرار آن را به روز پنجشنبه ساعت 11 پیش از چاشت از رادیو آزادی بشنوید.
حقیقت چیست؟ گفتگوهای رو در رو و جدی با مقامهای دولتی و چهرههای مطرح در افغانستان.
شنونده های گرامی رادیو آزادی سلام، به برنامه این هفته حقیقت چیست؟ من سید فتی محمد بها شما را خوش آمدید میگم. در برنامه امروز رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان دکتر احمد یوسف نورستانی مهمان ماست. از آقای نورستانی در مورد برنامه ها و آمادگی ها برای انتخابات سال آینده و اقدامات تازه در این مورد سوالات را مطرح میکنیم. ابتدا تشکر نورستانی صاحب که مهمان برنامه ما شدین.
تشکر از شما که ما را دعوت کردین.
خب بس در مورد مسائل امنیتی مربوط به انتخابات آغاز میکنیم. در جریان هفته جاری وزارت داخله یا نهادهای امنیتی طرح نهایی امنیتی انتخابات سال آینده را به شما فرستادن که در این پلان یا در این طرح گفته شده که نیروهای امنیتی قادر نیستن تا امنیت 414 مرکز رایدهی را در انتخابات تامین بکنن. آیا این بر شما قناعت بخش است؟
بله برای ما قناعت بخش است، در صورتی که اینا همون 6431 مرکزی که خودشان برای ما راپور دادن گزارش دادن که به این مراکز انتخابات صورت گرفته میتونه و این 6431 مرکز تقریبا 93 یا 94% کشور ما را تشکیل میتونه یا 94 یا 93% همون مراکز رایدهی را تشکیل میتونه. لحاظا اگر در 414 مرکز ما
فکر نمی‌کنید کسایی که در این 414 مرکز در می ولایت و در می مناطق زندگی میکنن اونا از حقشان محروم میشن؟
متاسفانه درست است که اونا نمیتونن که از حق مشروع خود که رای دادن است به کاندید مطلوبشان به نسبت نبود امنیت استفاده کرده نمیتونن از حق خود و از این ما بسیار متاسف هستیم، متاثر هستیم.
بله. خب درست. بعد از این که این طرح نهایی به شما فرستاده شد، برخی از اعضای مشان جرگه این راپور یا این طرح را نادرست خواندن و گفتن که گستردگی نامنی ها در افغانستان بیشتر از این است و حتی گفتن که در نصف مراکز رایدهی نمیتونن که نیروهای امنیتی امنیت تامین بکنن. چی از نظر شما در این مورد؟
ما در مورد نظر سناتور صاحبای محترم کدام تبصره ندارم، ما به نظرشان احترام دارم، ولی در این زمان ما به تلاش ها و سعی و کوشش که نیروهای امنیتی ما وردم کدن به او هم عقیده دارم.
چقدر فکر میکنین که مطمئن است انمی امیت اطمینان را که دادن از می بیشتر از 6000 مرکز هست؟
ما فکر میکنیم اکثر از این مراکز رای گیری صورت گرفته میتونه، ما کدام تشویش و قدر زیاد.
اما پیش از این در مرحله ابتدایی که کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان فهرست حدود 7000 مرکز رایدهی را به نهادهای امنیتی فرستاد، بعدا اونا گفتند که ما 250 مرکز نمیتونیم امنیت شاد تامین بکنیم. اما این بیشتر شد، فکر نمیکنین که تا روز برگزاری انتخاباتی بیشتر شده برای یک با مشکل روبرو بشه شما را؟
خب اول خو این سوال از نیروهای امنیتی باید بکنین، به خاطر اینکه مردم
اما نگرانی شما چی است؟
نگرانی ما داریم، به هیچ شک نیست که ما یک تشویش نگرانی در مورد بعضی از سایت ها ما داریم، ولی نیروهای امنیتی ما با سایت ها رفتن با مردم، با علما، با معاصن سفیدان این خریجات که در روز مراکز رای دهی تعیین شده قبلا با وا صحبت کردن، اونا برای جای اطمینان دادن دیگه. اگر اساس اطمینان اینا برای ما اطمینان دادن،
اگر چنین کارو صورت میگیره چه فکر میکنید که شما شفافیت انتخابات زیر سوال نمیره؟
چرا رقم شفافیت
اگر در بیشتر مراکز بسته میمونه، بیشتر مراکز رای دهی بسته میمونه تا روز انتخابات امنیتش تامین نمیشه و مردم از حق رای دهی محروم میشن؟
فکر کنین که نمی 9461 مرکز تقریبا 93-94% مراکز رای دهی را تشکیل میده. در 93-94% مراکز ما شما رای گیری کرده بتانیم عینی مشروع نیستی. مثلا در بسیاری جاست که به اصطلاح مردم 50% مردم میان به رای میتن، او مشروعیت است. در افغانستان اگر مثلا در 93% مردم رای خود انداخته بتانن به کاندید مطلوب خود، چه مشکلی با مشروعیت داره؟ ما حتی حاضر هستیم که در 70% افغانستان در این شرایط موجوده که ما شما نه و از جنگ میبرایم و نه و قدم به دموکراسی میمانیم و او تبلیغاتی که آگاهی عامه ما مردم ما یا رسانه ما که لازم بود باعث یک شهروند انجام میدادن، شاید او کوتاهی کرده باشیم، شاید او ما نتانسته باشیم که آگاهی.
یعنی میگن اگر در 30% هم رایدهی نشود مشکل وجود نداره؟
ما فکر میکنیم که در 70% افغانستان هم در این شرایط موجوده اگر ما رای گیری کرده بتانیم، رای گیری شفاف سرتاسری و عادلانه، ما یقین دارم که مورد قبول و پسند افغانای ما هست و جامعه بین ملی هم هست.
در حال حاضر شما من حیث مسئول درجه یک کمیسیون انتخابات افغانستان در کنار وسایل امنیتی کدام مشکل دیگر در باره با انتخابات میبینید؟
من فکر میکنم که مشکل اساسی موضوع امنیت است. یگانه چیزی که مردم ما و خود کمیسیون به او تشویش داره ویرم باید بفهمن که ما چیزی ما مسئولیت ما مسئولیت لوجستیکی و تکنیکی است. امنیت مربوط میشه به نیروهای امنیتی و در کل ما شما مسئولیت داریم، مردم بله. عوام در مجموع مسئولیت دارن
بله. اما در نزد مردم بعضی نگرانی های دیگر هم وجود دارد، در خصوص شفافیت انتخابات. در انتخابات گذشته ریاست جمهوری دیده شد که صندوق ها در برخی از مناطق توسط مردم پر شد. در این زمینه شما چقدر مطمئن هستید که چنین کار صورت نمیگیره؟
این بار ما از تجارب بسیار تلخ ناگوار گذشته آموختیم، درس آموختیم و در مورد ازی بر رفع ازی مشکل یک سلسله تدابیر گرفته شده. این تدابیر میشه که اول ما ترنینگ های خوب برای کارکنان مسئولین انتخابات دادیم تا اینا درک کنن که مثلا تخلف تا کجا، چی وقت، چه رقم صورت میگیره، که باید درک کنن فورا در راپور دیگه از اقدام کنن. بر علاوه از این بار ما مکلف ساختیم که ناظرین باید همه جا باید برن، تنها با مراکز شهری جای جاسان است برشن برن نظارت کنن، دوجه تجمع نکنن، بلکه کوشش کنن با اطراف اقناف قریجات برن اونجا نظارت بکنن، اگر کدام مشکل است برای ما راپور بدن. دیگه از مردم ما خواهش ما توقع ما اینمیست که به شکل گسترده به شکل تعداد زیاد برای مراکز رای دهی رای بتن در این زمان خودشان هم نظارت بکنن.
به چه تعداد ناظرین از انتخابات آیندی ریاست جمهوری در افغانستان نظارت خواهد کردن؟
در انتخابات گذشته تا جایی که برای ما معلومات رسیده تقریبا در حدود 3,000,000 نفر بودند. این بار ما به 4,000,000 نفر آمادگی داریم که برن از انتخابات نظارت.
اینا در تمام مراکز رفته خواهد تانستن با توجه به مشکلات امنیتی؟
ببینیم از اینها خواهش میکنیم. از اینها خواهش میکنیم که باید هیچ مرکز رایدهی بدون ناظرین نماند. بدون نماینده خود کاندید نماند. کاندید هم باید نماینده خود وجود داشته باشه. از رسانه های عزیز خواهش ما می‌نمیس که برن وزی از که به اصطلاح مسائل منفی بسیار انکشاف میتن برن امیر از نزدیک به اصطلاح نظارت بکنن. اگر کدام تخطی تخلف هست به اطلاع مردم برسانن وزی و از جامعه مدنی هم همیشه شیشتن و ای انتقاد کردن
اما انتقادایی که موجود می باشه باید منعکس ساخته شد
انتقاد فوق العاده ما طرفدار عزیزتیم که انتقادی که به اصطلاح بجا باشه برن اون رو منعکس بسازن مردم بشنن خبر شون
در بیطرفی ناظران شما چقدر مطمئن هستین؟ و تازگی گزارش های پخش شد وزیر دفاع سابق امریکا در کتاب خاطراتش از دخالت برخی از مقام های امریکایی سخن گفت. همچنان مقام های پیشین خود کمیسیون انتخابات مثل رئیس و معاون دارانشاش گفت که برخی از مقام های امریکایی دخالت میکردن به نحوه حتی رئیس ناظران اتحادیه اروپا دخالت کردن و به نحوه میخواستن که نتایج تغییر بدن و هم شاید همی دخالت از این تاثیرگذار بوده باشه که انتخابات به دور دوم رفت. چقدر شما در این مورد
بر ناظر اصول و قواعد وضع شده؟ ناظر مجبور مکلم است که مطابق اون اصول و قواعد اونجا رفتار بکنه. ناظر یه حق نداره که به کس بگه که به کی رای بده به کی رای نده. ناظر دوجه مشاهد دوجه فرق است بین مشاهد ناظر.
اما اونا مسئولای سابق کمیسیون خواسته بودن گفتن که در سفارت اینا رو خواسته بودن برشان گفتن عنایت میدادن که شما گویا ما نمیخواهیم که فلانه کس پیروز شوه.
بار ای بار انتخابات کاملا اکثریت انتخابات بدست افغان هست. در انتخابات دو انتخابات
چی عمل شده که او بار بدست خارجه بوده ای بار بدست افغان بوده؟ چی هست
خب هر چی که بوده خارجه ظرفیت افغان ها زیاد شده. مردم افغانستان این ظرفیت پیدا کردن این توانمندی رو پیدا کردن که انتخابات خودشان پیش ببرن. در گذشته مثلا یک چیزی نبوده. در انتخابات که از طریق جی ام بی شد مثلا در بار اول 2004 و 5 در حدود 500 خارجی در کمیسیون کار میکرد. در انتخابات که 2009 2010 شد در حدود 300 خارجی کار میکرد. حالا بیشتر از 50 یا 60 خارجی اینجا ما نداریم که اونام مشاورین هستن در بخش های تکنیکی مختلف.
خب تازگی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که علیه 6 تن از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری شکایات را دریافت کردن که البته شکایات جرمی است، خصوصا در پیوند با دست داشتن زنا در جرایم جنگی و جرایم ضد بشری. معلومات شما در این مورد چی است؟
ما هم همین رقمی که شما شنیدین از طریق مطبوعاتی که پارا شنیدیم و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی هم کار خود کرده. مردم به او شکایت کردن وظیفه از او بود که نمیره به مراجع عدلی و قانونی بسپارن. این حالی مربوط مراجع قانونی میشه، چارانوالی میشه، محاکم میشه که در ظرف 3 ماه یا 2 ماه 20 روزی که برای انتخابات مانده ایره تای مراحل کرده میتانیم. یعنی
اگر تای مراحل شود تو زمان خو کمیسیون گفته که ما کسی که علیش چونین چیز به اثبات برسه حذف میشه. اگر بعد از او چونین چیز اثبات شود باز چی کار صورت خواهد گرفت؟
اگر تا انتخابات که رئیس جمهور میشه مثلا یک کسی سرش حکم صادر میشه از طرف محکمه باعث یک مجرم جنگی یا غاصب یا هر چیزی که هست جنایتکار در وقتی حق اجیره نداره که دوجه خامل لیست شود. اما بعد از این اگر انتخابات اگر محاکم فیصله میکنه او شنف مسائل قانون اساسی یا قانون چی میگه
اونجا باز رای مردم چی میشه؟ وقتی که باز اون رای داده میشه باز اونا دوباره حذف میشه؟
خب برای از یک محکمه ممکن خاص ایجاد شود که اوش ما نمیتانم که تبصره بکنم.
روند آمادگی ها فعلا در چی حد است؟ شما مصروف چی کارهای هستین فعلا به خاطر آمادگی های انتخابات سال آینده؟
ما مصروف گرفتن مواد هستم که از بیرون می به خاطر انتخابات مواد غیر اساس ما یک چند وقت بیشتر رسیده بود که اونا به زون خواب و ولایت مختلف روان شد.
مواد غیر اساس؟
غیر اساس. مواد اساس اولین تیارش فکر میکنم که امروز رسید. یک چهار تیاره دیگه باقی مانده که در ظرف 2-3 روز آینده اینجا میر میرسه با مواد یا با ما تسلیم داده میشه، اینجا بسته بندی میشه به زونهای مختلف، یعنی به ولایت مختلف.
مواد حساس چه زمان فرستاده میشه؟
مواد حساس شاید دمای دلو، آخرای دلو.
یک نگران دیگه وجود داری از نورستانی سب که گفته میشه بر علاوه نامنی ها مشکلات جایی هم باعث میشه که در برخی از نقاط که صعب العبور هستن یا بیشتر برمارید اونجا میشه، همین انتقال مواد ضروری را به مراکز رایدهی با مشکلات مواجه بسازه. در این مورد تدابیر شما چی هست؟
شاید مشکلات خواهد بود، اما اکثر جا ما میتونیم که مواد از طریق زمین روان کنیم. در بعضی اولسوالی های دوردست یا قرجات دوردست که اونجا سرک نیست یا به نسبت برف و برف کوچ برفکاری های زیاد سرک ماست دست، تو ما میتونیم که از هلیکوپتر های وزارت دفاع وزارت داخل استفاده بکنیم.
یعنی تدابیر گرفته شده، این مورد مشکل وجود نداره
کاملا. بله.
مسئله دیگه که در انتخابات گذشته هم از اون مردم شکایت داشتن و انتخابات های صورت گرفت، بیکیفیت بودن رنگی که توسط از او انگشت رای دهنده ها نشانی میشد. گرچه شما چقدر مطمئن هستین که از این نگاه کدام مشکل وجود نمیداشته باشه؟
ما فکر میکنیم که بار مواد با کیفیت فرمایش داده شده، یعنی بیشتر هم ایشه شفته است که رنگ هنوز از انگشت های ما نرفته. بر علاوه بار ما یک از رنگ دیگه هم استفاده میکنیم که او با واسطه یک چراغ خاص دیده میشه. ما این دفعه به خاطر شفافیت و به خاطر رفع بعض شکایت های هموطنهای ما از دو رنگ استفاده میکنیم و شاید بعض رنگ هایی که در گذشته از او استفاده شده کیفیتش خوب نبوده باشه، برای این بار کوشش شده که همو حد اعظمی رنگ کیفیت خوب داشته باشه.
مسئله دیگه شمار شعارها هست. این بار چی پروگرام وجود داره به خاطر شمار شعارها بعد از رای دهی؟
شمار شعارها با ختم رای گیری، در پایان ختم رای گیری وقتی که دروازه بسته است شمار شعارها آغاز میشه
در هر مرکز؟
در هر محل شمار شعارها آغاز میشه.
اما فکر نمیکنین که زمینه را شاید بر تقلب هموار بسازد اونجا هر کس بتونه؟
حتی بر تقلب زمینه را وقتی که شما اونجا شمار نمیکنین میارین به ولسوالی یا به کدام مرکز دیگه، اونجا تقلب زمینش خیلی زیاد است به خاطر از که شب کی مواظب از او هست که اصلا شب چی صورت میگیره. اما بهترش نمیش که قبل از که تاریک شد شماره شعره در خود مراکز رایدی صورت میگیره، با ختم رایدی فورا شماره شعره صورت میگیره و از اونجا هر کس میفهم که در این مرکز برنده کی بوده، کی کامیاب شد، کی رای بیشتر کسب کرد.
در اخیر شما چی اطمینان میتین برای مردم که به خاطر برگزاری یک انتخابات شفاف و سراسری تلاش های جدی صورت میگیره تا همه بتانند که از حق رای دهی استفاده بکنند؟
ما تلاش های خود کرده، مسئولیت کمیسیون آمادگی و مساعد ساختن زمینه برای برگزاری یک انتخابات شفاف عادلانه و سرتاسری است که دوره ما تلاش های خود کردیم، از جهت لوجستیکی و تکنیکی ما آماده هستیم و خواهش ما، پیغام ما برای هموطنان عزیز ما اینمیست که همین رای خود با اهمیت بشمارن، رای خود اهمیت بدن. این رایشان است که به اصطلاح ما رژیم تغییر میده، آینده اجیار تغییر میده. این رای است که ما بیرون رفت است از مشکلات که فعلا کشور ما دامنگیر است، از فساد دیگه بی‌عدالتی ها. لذا اگر یک کسی رای نمیده میگه که خب یک حکومت کسی قبلا رئیس جمهور نشده، رئیس جمهور اینمی رای مردم.
باز نگرانی های تا وجود داره در نزد بسیاری از مردم که گویا انتخابات یک کار سمبولیک و نمایشی است و گویا رئیس جمهور پیش از پیش انتخاب شده.
رئیس جمهور پیش از پیش انتخاب نشده، رئیس جمهور با اساس رأی شهروندای افغانستان هموطنان ما تعیین میشه. اگر کسی رأی خود اهمیت نده، او آینده خود اهمیت نمیده، او آینده اولاد خود اهمیت نمیده. این امیر رأیش است که آینده مملکت از او را تضمین میکنه. در نتیجه این امیر رأی شفاف از او میشه که یک حکومت قانونمند و عادلانه و منصفانه و دلسوز به این مملکت در آینده به سر قدرت برسد. لذا خواهش ما از هموطنان ما اینمیست که برای خود ارزش بدن، یعنی رایشان است که آینده مملکت تعیین میکنه. اگر وقتی که رای نتن بگن که رئیس جمهور سمبولیک آینده سمبولیک است، رئیس جمهور قبلا تعیین شده، یک نظر کاملا بیجا بیمورد است. لذا باز حق شکایت هم نداره. اگر میخواد شکایت بکنه شکایت شرفش برای همین رای خود استعمال کنه، اونو به کاندید مطلوب خود.
خب تشکر میکنیم از مهمان ما در این هفته دکتر احمد یوسف نورستانی، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
تنها شدم، آسوده از آغاز شدم. از بس که خوردم خون دل چون هاش ازم تنها شدم تنها آسوده از خواهان